الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محوری که در این جلسات روش تأکید شده است این رجوع به وجود از طریق فکر و فرهنگی است که اهل البیت سلام الله علیهم مد نظر ما قرار میدن. هنر اهل البیت سلام الله علیهم همینه که خودشون شخصیتاً با قلبشون با حقایق مرتبطن و در همین رابطه عملاً به عالی ترین مراتب وجود یعنی قرآن رجوعشون رجوع وجودی است. این که میگن به حقیقت قرآن رجوع میکنن یا حقیقت قرآن رو در قلب دارن، یه خورده بیشتر عنایت بفرمایید. خب یعنی چی؟ میگیم که اینها با مقام وجودی قرآن مرتبطن. از اون ور خوندیم که رجوع به وجود یه رجوع خاص است و یه فرهنگ خاص میخواد. خب این فرهنگ رو شما در اهل البیت علیهم السلام دارید. عظمت اهل البیت و عزیز دانستن اینها دقیقاً به اینه که اینها ما را رجوع میدن به حقیقت قرآن، یعنی در واقع جنبه وجودی قرآن رو در معرض قلب ما قرار میدند و از تجلیات قرآن بر اساس جنبه وجودیش انسان برخوردار میشه. تمام بحثایی که گذشته است ما را به اینجا رسوند که مواظب باشیم با مفاهیم و اعتباریات و ماهیات مشغول نکنیم خودمون رو. خب حالا اگه بخوایم بگذریم از اینها و با خود وجود روبرو بشیم، این آیه عجیبی که می فرماد لا یمسه الا المطهرون معارف بسیار عظیمی پشتش خوابیده است. اولا مطرح کرد که یک حقیقت قرآنی غیبی داریم، در ثانی جنبه وجودی و مس شدن و انس باش مطرح است، در سالس المتحرون میتونن این کارا بکنن. یخده عنایت بفرما. در این صفحه 251 در واقع همینو میخواد روشن کنه که راه ارتباط با حقایق یعنی این که وقتی فهمیدیم جایگاه اهل البیت علیهم السلام اون سبا وجود است و نظرشون همیشه نظر به جنبه وجودی حقایق است، حالا اگه شما همین خوب بفهمید، یعنی جایگاهشون رو بشناسید، بعد اگه بهشون رجوع کنید، شما اگه به روایات اهل البیت سلام الله علیهم بر اساس جایگاهشون رجوع کنید، اینجاست که برکات اصلا لا تعد و لا تحصا، اصلا نمیتونید بفهمین چقدر حساب داره، قابل محاسبه نیست. شما تو روایت ها دارین دیگه، مثلا بفرمان اگر کسی عارفن به حق نا، به حق ما عارف بود، یعنی به جایگاه ما عارف بود، بعد به زیارت ما اومد، مثل اینه که در خونش در جهاد فی سبیل الله غلطیده است. چیه؟ یعنی الکی گفتن دل خوش کنه که قضیه، یا یه چیزی تو این عارفن به حق ناخوابیده است. که اگر کسی بتونه بفهمه جایگاه اینها، جایگاه رجوع به حقیقت مطالبه، لا یمسهو، میتونن با قرآن تماس بگیرن نه قرآن را بدونند. خب میگه اگر کسی عارف شد به حق ما، جایگاه ما را متوجه شد، برکاتش اینقدر زیادش. حالا شما همین روایت های سلوکی که تو اصول کافی و قسمت های خاص همون جهاد و سائل و شیعه و کتاب عزیز تحف و عقول و این نوع کتاب ها که مؤلفاش اون جنبه های فقهی و اینا را جدا کردن، جنبه های سلوکی فرهنگ اهل البیت رو تو همین نوع کتاب ها میبینی. خب شما اگر رجوع ادون انشاءالله به این روایات بر اساس جایگاه گوینده اینها باشد، اینا یه معلم مثل ارسطو و افلاطون و کنفوسیوس و اینا که نیستن، اینا قلبشون گفتن ان قلوبنا لمشیت اوئیت لمشیت الله، فرمان قلب ما ظرف مشیت خداست، یعنی تمام قلبشون نظر به خداست و گرفتن جلبات مشیت الهی. واس خودشون دارن میگن که ما با نظر قلبی متوجه این حقایق شدیم و انوار الهیه بر قلب ما تجلی کرده. اینا که داشته باشید، مسئله رجوع دون به روایات بر اساس جایگاه گوینده است، همین کافی است. یعنی اگر کسی در همین حد متوجه باشد که جایگاه این روایات کجاست، همین که رجوع میکنه قلبش به صحنه میاد، در واقع رجوع به وجود را به آدم میده. یعنی اگر کسی فهمید رجوع به وجود یعنی چی، این یک، فهمید جایگاه اهل البیت این نوع جایگاهه، پس روایات اهل البیت متذکر مان برای رجوع به حقایق وجودیه. اینه که حالا مثال من همه همین طورن، ولی می فرمودن که از این آقای پروفسور کوربن پرسیده بودند که سلوک شما چطوری، چون ایشون نظرش بود که شیعه و اهل سلوک. گفته بود سلوک من اینه که من شبا میشینم اصول کافی میخونم، و خود آقایم گفتن زار زارم گریه میکنه. نه تعجبی نیست، همینه. کسی بدون استادای بزرگ، حتما در شرح حالشون شنیدین، اینا یکی از کارهای علمای بزرگ این بود که یه دور بهار میخوندن، من خودم دیده بودم. بعد خب یکی بگه آخه این همه وقت چی؟ این همه وقت یعنی چی؟ این دیگه سلوکه، یعنی حیران میشن. من عزیزانی را میشناختم که در یه حالت بسیار ناب الهی بودن، ازشون پرسیدم، در یه ماه رجبی بود، گفتم حالا در چه موقعیتی هستی؟ گفتن در موقعیت خوندن روایات اصول کافی. یعنی نظر خودشونی بود که تمام حجابها را از طریق این روایات خدا مرتفع میکنه. عمده اینه که اینا اول دانسته وارد شدند، یعنی فهمیدند که از چه پایگاهی این سخن گفته میشه، و الکی هم نیست، با کتاب و مدرسه هم نمیشه، باید آدم بیابد این مقام را و بتوند استفاده کنه. در این صفحه 251 یه بابی رو در وسط صفحه باز شده است که خب چرا انسان از طریق رجوع به روایات، اگر که حواسش باشد که جنبه وجودی را میخواد باش روبرو بشه، این همه برکت گیر میاره؟ میگه علتش هم آن است که ما بالقوه بر اساس فطرت خدابین آمادگی چنین حضوری رو داریم. میدونین که از اون طرف ائمه مقامشون مقام رجوع به حقیقت است، به خصوص به صراحت آیه قرآن، رجوع به جنبه وجودی قرآن. از طرفی فطرت انسانها جنسش جنس رجوع به حقیقت است. فطرت با حق روبرو شده است، ازش پرسیدن الستو بربکم، و همه گفتن چی؟ بلا شهدنا. قوی آیه چی میخوا بگه؟ آیه میخوا بگه ذات شما در عمیقترین بنیادش رجوع به حق بود است. اشهدهم و اشهدهم علی انفسهم، یا مثلا انفسکم، میگه که ما خودتون شاهد گرفتیم و گفتیم الستو بربکم، آیا ما رب شما نیستیم؟ همه گفتن هستیم. خب این که خودشون شهد اشهدهم یعنی چه؟ یا اشهدکم یعنی شهده، شهده یعنی دیدی، یه نوع رؤیت بود. پس نتیجه میخواییم بگیریم که در واقع شما وقتی با روایات روبرو میشید، متذکر جان خودتونه، قصه حضور خودتون رو این روایات داره میگه، بر همین هم نتیجه میگیرید. یه مثال اینجا زده است، مثال خوبیه، استاده اخلاق میزنن، میگن که گاهی دستورات دینی هست که اگرم شخصیتاً به اون مقام نرسیدید، خودتون رو تشبه به اون بکنید. بعد دلیل خیلی خوبی میارن، میگن برای اینکه این دستورات دینی در فطرت شما هست. خب چون تشبه به اون پیدا میکنین، جاندون بیدار میشه، میبینه ای این از خودشه، از خودشه. بعد دیگه میپسنده و میپذیره. حضرت امام در اون کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل همین بحث حلم میکنن که اینجا اومده است. میگن که ما تو دستورات دینی داریم که اگر حلم ندارید تحلم کنید، یعنی یه جوری حلم رو در ظاهر خودتون بیارید، تشبه به انسان حلیم بکنید. چرا؟ یعنی چرا در روایات ما؟ مگه میخوان ما ادا دراریم؟ آخه ما که دینمون دینه متخلق شدن است، باید حقیقتا خلقمون عوض بشه، نه اینکه ادا دراریم. نه، اونا میدونن چه کار کنن. چون ما بنیادمون حلم است، بنابراین اگر تشبه به حلیم بودن پیدا کنیم، اون بنیادمون بیدار میشه، شکوفا میشه. بعد تا میگه تا بدینجا بحر دینار آمدم، چون رسیدم بحر دیدار آمدم، تا حالا اومدم که قیافه حلیم بودن بگیرم، حالا میگم نه، اصلا میخوام حلیم باشم دیگه، نمیخوام تحلم کنم، میخوام خود حلم. چرا جانم از وقت حالا گم کرده بود این رو؟ حاصل قضیه این که فطرت انسان یه همچی استعدادی رو داره که اینجاش دقت کنید که امام رو خود خودش میدونید. ای کاش رو این بعدنا وقت بذارید، حالا این متن رو بعد با حوصله بخونید. امام فطرت متعین هر انسانی است. خب حالا اگه کسی متوجه باشه ذاتش رجوع به وجود است و امام ذات متعین بالفعل در خارج است، در واقع امام را جان جان خودش میدونه. امیرالمومنین میفرمان کسی نمیتوند ما را تصدیق کند الا نبی مرسل یا ملک مقرب یا مؤمنون امتحن الله قلبه. این سومیشه میخوام بگم. یعنی اگه قلبی منور شده باشد به نور ایمان، آزاد شده باشد از ماهیات و کسرت ها، میبینید ای میفرماد حضرت میفرماد ما را تصدیق میکن. من به شما میخوام یه چیزی برز کنم. اگر رسیدید انشاءالله به لطف الهی به جایی که همین که سخن امام معصوم رو شنیدین، شنیده و نشنیده تصدیق کردین، بدونین اومدین تو راه، وگرنه هنو بیراهی. با استدلال و شرح و اینا نمیگم بده با، ولی اینا هنوز کورمال کورمال رفتن است. قلب جنسش آن است که میخواد، که اصلا همینا میخواد که امام میگه. امام قصه رجوع به حق و رجوع به وجود رو در کلمات و سکنات و رفتارشون نشون میدن. خب حقیقت انسانم که اصلا انسان آمده است که به رجوع به حق زنده باشه. اینه که میند عجب گم شدهش همینه. و واقعا این مسئله ولایت اولیاء الهی در واقع قصه به حضور بردن ماست. این که میبینین این جوانای دل پاک وقتی مثلا ولی فقیه را متذکر میشند که متذکر رجوع به حق، اینجور تصدیق میکنه جانشون، این همون قصه است در مرتبه نازلش. یعنی دلشون محبوبشون که رجوع به حق است رو میشناسه، چون میشناسه دید آن باید که باشد شه شناس تا شناست شاه را در هر لباس. بله راست خودش، یعنی کسی نخواست قلوف کنه، ولی اون طرفش هم ظلماتون فیه ظلمات، که آدم نتونه اولیا رو که میبینه منتقل بشه به اون جان جان خودش، که همون که بوی گل را از که یابیم؟ از گلاب. این رو جدی باید داشته باشید. دوباره جمله امیرالمومنین عنایت بفرمان در اون روایت مشهور حقیقت نوری به جناب سلمان ابوذر، اونجا حضرت میفرمان که نه، ما یه حقیقتیم، معرفتی به نورانیه. اگه کسی بخواد معرفت به ما پیدا کند به نورانیه، باید این جور باشه. چون اصلا قضیه این بود دیگه، حالا یادآوری کنم، جناب ابوذر میگه که رفتم خدمت سلمان که آقا تو از مقام نورانیت امیرالمومنین چی میدونی؟ ببینید معلومه از جریان از قبل توسط نبی الله مطرح شده. سلمان خیلی عجیب مرد بزرگیست، به جای اینکه خودش بگه چیزایی که بلده، میگه بیا بریم از امیرالمومنین بپرسی. برای همین برای ما مونده، اگه سلمان خودش گفته بود که ابوذر هم تو ذهنش نگه میداشه میرفت به کارش، ما یه همچی روایت فوق‌العاده‌ای دیگه دستمون نبود. یعنی ما در واقع یه همچی روایت را باید دعاشا اول به سلمان بکنیم که کمک کرد که این روایت ها برای ما فوق‌العاده است. بعد میرند و امیرالمومنین عجیبه است، اینجا میفرمان برای چیز خوبی اومدین، واجب است بر هر مسلمانی که توی این مسئله تحقیق کنه. و بعد شروع میکنن مفصل، خیلی خوبه، در حال انشالله اون بحث جلد یک کتاب امام شناسی تقریبا همه بحث همین روایت گرفته است، حالا هنوز در دست چاپه، ولی بالاخره روایتش که هست. عرضم تو این نکته است که میگن که قلبی که با نور ایمان امتحان شده است، منور شده، این میفهمه. من میخوام چه نتیجه بگیرم؟ که شما به جای انشاءالله میرسید که همین که لب باز کنن تصدیق میکنید. نمونشم شما، نمونای کمترشم اگه نبینین، اونایی که دل زنده ای دارن مسئله را دقیقا نگاه کنین، در عالم چه واقعی دارد واقع میشه، مگه جز این است که دلهای زندهی که فهمیدن نیستی ها چقدر عمر از بی میبرد و رجوع به وجود و هستی چقدر بابرکت هست، اینا قلبشون سخنان مقام معظم رهبری را به اعتبار این که از اون نورانیت اهل البیت برخورداره تصدیق میکنن، تکلیف بر خودشون نمیکنن. تکلیف جا خودشه، تکلیف یه بحث است، طور نیست، اما اصلا اینجور نیست رابطه نوری. تصدیق به معنای نیست که آره همین است، تمام قلب میشناسد. چرا؟ یکی از این اساتید خیلی عجیب بودن، ایشون تا قبل از انقلاب امام را نمیشناختن، از روحانیون بودن. بعد همون 5-6 ماه اول که تازه امام تشریف آورده بودن ایران، اون مرد بسیار سالم نورانی بودن، ایشون تو همین 5-6 ماه امام رو دیده بودن. من یه بار رفتم خونشون، گفت آقا خیلی عجیب، دیدم خیلی مشتاق و سو، خیلی هم تعجب، گفت آقا لب باز میکنه روایت و آیه است، یعنی به یه حالت خیلی تعجب و دلدادگی. خب تا حالا ندیده بود یه آدمی که قلبش تماما آیه و روایت باشه. چون بالاخره آدم اینجوری هست، یه خورده از خودشون میگن، یه خورده از زنبتشون میگن، یه خورده از بازار میگن، دوتا کلمه هم از قرآن و دین میگن. بعد با یه آدمی روبرو شد، ما حالا گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. ما نفهمیدیم که کیان وجود ناظرین حضرت امام، که این قلب اصلا ظهور یک قرآن و یک فرهنگ اهل البیت هست در حد خودش. در حد خودش که میگم به اعتبار اینکه از معصوم گرفتند، ذوب معصوم شدن. خب این جوانی که اینم میبینه، میبیند که شما این صحنه هایی که در قم پیش اومد را درست تفسیر کنید. ببینید قلب تصدیق میکنید، نه اینکه اومده از اینجا که مثلا یه نگاه سیاسی و اجتماعی، نه مال احبار خودشونم، من کار ندارم. مد خیلی دقیق است، من میخونم، حالا با اینکه نمیدونم چطور وسط صفحه میگه: با توجه به این که ائمه عین فطرت متعین و بالفعل هر انسانی میباشن، به من خورده نگیرین که چطوری تو مقایسه بین حضرت امام و مقام معظم رهبری و ائمه میکنی، چون من نظر خودم این است که خداوند به لطف الهی مددی کرده است که این نوع انسانها حاکی حکایت کننده فکر و فرهنگ اهل البیت هم. ببینیم مثلا من یه روایت برای شما بخونم، اینا نمیگن حکایت از فکر و فرهنگ اهل البیت، ولی یه وقت تمام حرکات و سکنات طرف مجموعه اجتهادی روایات و آیات هست. این یه چیزی دیگه است، همون که شندن میگن استاد اگه کسی تو سلوک داشته باشد به جای میرسد، واقعا اینجوری است. به این معنا، چون استاد یک مجسمه ایست که تمام حرکات و سکناتش ما را رجوع میده به اون مقصد. اما یه معلم خب یه تذکر امرو میده، یه نکته امرو میگه، یه نکته فردا میگه، جا خودش هم خیلی خوبه. منظور دوباره میخونم، میگه که با توجه به این که ائمه این فطرت متعین و بالفعل هر انسانی می باشند، دستورات و عقایدی که می دهند بیگانه با جان ما نیست. یعنی فکر می کنیم یا قبول می کنیم یا می شناسیم و تصدیق می کنیم، دومیش چیزی دیگه است. اون اولیش جا خودش کسی هم منکر نشو، ولی یه جنس دیگه است. اگر کسی خسته نشین، مطلب هنوز خیلیش در حجاب است، یعنی اینجور نیست که حالا شما فکر کنید من اگه اینا رو میگم تموم میشه، از اینجا که میرم بیرون خودم فکر کردم که اونایی که میخواستم بگم گفتم، نه نگفتم، اصلا گفتنی نیست. حالا چیزی که گفتنی نیست ما چه بلایی باید سر شما و خودمون بیاریم، خدا رحمتون کنه. نه گفتنی نیست، حالا عرض میکنم. خب حالا داشته باشید که شما در یه شرایطی میتونین قرار بگیرید که متذکر بشید به اون چه که دارید. اینه بهش میگن تصدیق. این تصدیق یه چیز فوق‌العاده است. وقت امام رو دیگه، حالا بعد جملات خوبی گیرتون میاد دیگه، اینجا امام و روایت و آیه رو ادامه خودتون با خودتون میدونید، یعنی هی حس میکنید به یه خود برتری رسیدید و با انس بیشتر یک نوع نشاط و حیات آدم پیدا میکنه. این که حالا تو متن میرسید که انسان به میخونم این تیکه را صفحه 250 پاراگراف آخر: در صورت عمل کردن به چیزی که با فطرت هماهنگ است، هر چه جلوتر بروید بیشتر با جان شما هماهنگ میشود و همواره با پایدار ماندن در آن عمل و عقیده به عالی ترین شکل خود نزدیک میشوید. هی میگن عجب خودی بود ما نمیدونستیم. حالا اینجا که واقعا این واژه های به این خوبی که میگن ای جان جان جانم، تو جان جان جانی دیگه، از این یعنی اون عمیق‌ترین لایه های من توی که جلو منی. اینقدر یگانگی بین خودتون و امام حس میکنی. بله، و همین میشه که میبینید بزرگان به جای میرسن آروم آروم که هرچه جلو میرن اینقدر علاقشون به آیات و روایات زیاد میشه که حتی دلشون میخواد فقط همینا رو تکرار کنن و با همین اسکلت و شکلم تکرار میکنن، چون اون وقت میفهمند که چقدر این جملات دقیق از آسمان وجود اولیاء معصوم نازل شده و رابطش با اینها رابطه رجوع به وجود است. رجوع به وجود. حالا با این دید نگاه کنید، مثلا این آیه که همدون حفظین دیگه، میگون قرآن به شما میگه چی در صفحه 252 آیه را آورده است که میگه افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. میگه آیا اینا تدبر میکنن در قرآن؟ متاسفانه این لغت تدبر رو در یه محدوده ای معنا کردند. خب علتش هم اینه که عموما این آیه رو تو محافل عمومی معنا میکنن، محافل عمومی هم ظرفیت غیر علم حصولی نداره. اما خود لغت که میگه آقا تدبر دوبر یعنی باطن. ببینید این میز پشتش رو میگن اما دوبر، اما در معنویات پشت معنی نمیده، باطن معنا میده. بنابراین قرآن که یک حقیقت نوریست، تدبر یعنی آیا از ظاهرش رجوع کردی به باطنش؟ بعد میگه چه که نمیتونی، این قلبها چه مرضی گرفتن. خود آیه قشنگ نشون میده پس رجوع به باطن باید قلبی باشد یا فکری. یعنی شما 100 تا تفسیر عالی 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 بخونی، رجوع به باطن قرآن میکنید یا چون لازمه رجوع باطن قلبیست باید که قلب بدون سیر کند و جنبه وجودی این الفاظ رو پیدا کنه. خودش میگه مشکل نسخه قلبها قلف بهش زده شده. پس یعنی این قرآن یک حقیقت باطنی غیبی داره و برای رجوع بهش باید قلبا به کار انداخت. برای اینکه قلبا به کار اندازیم میدونیم که باید تعلقات نباشد، رجوع به غیر حق باید از بین بره. اینه که حالا بعد میبینید که از اون ور داریم که اهل البیت با باطن قرآن، با اون حقیقت عالیه قرآن که در کتاب مکنون است روبرو، و خودتون نتیجه نمیگیرین که پس با قلبشون با حقیقت وجودی قرآن روبروز. شاید اون جلسه اول که من این آیه رو مطرح کردم دوستان سوال برشون بود که چرا ما اینجا میگویم قرآن به قلب اهل البیت میرسه. خب تو خود آیه که نگفته است تو قلب، که میگه انه لقرآن کریم فی کتاب المکنون لا یمسه الا المطهرون، ولی ما اونجا معنی کردیم قلبشون با حقیقت قرآن تماس داره، اونس داره. خب برای اینکه جای دیگه کمکمون قرآن کرده، میگه اگه خواستین با باطن قرآن تماس بگیرید باید این قلبتون قفل نداشته باشه. خب اونایی که پس با حقیقت قرآن تماس گرفتن، خب قلبشون محدودیت هاش رو آزاد شده ازش. خب جنبندی این نکته پس این شد که حال اگر فرهنگ و روش ما ارتباط قلبی با باطن قرآن نباشد، به اسم ارتباط با قرآن بیشتر مشغول صوت و لحن و معانی میشیم. هیچ کدومش هم بد نیست، حواستون باشه با، ولی کجا مشکل است؟ اون وقتی که ما اینا رو جای ارتباط با حقیقت قرآن بگیریم. این اگر نه خب معلومه زادن باید این صوت به این زیبایی را واقعا به همین زیبایی بخونه، این لحن باید با همین زیبایی، زیباترین شکل ممکن است همین صوت و لحن. معانی هم که آدم ندونه که نمیتونه به جایی برسه، اما این را اول کار بدونه، بدونید که یک باطن وجودی هست و انس وجودی با قرآن روش اهل بیت هست. خدا کنه که با این مقدمات تونسته باشیم این فصل، یعنی ما این جلسه هشتم برامون از اون جهت مهم بود که میخواستیم بگیم فرهنگ اهل بیت تنها راه رجوع به حقیقت هست. خداوند این خانواده را پرورانده از کنار قرآن، یه بحث شخصی و گروهی و فرقی نیست. در این جلس، یعنی در اینجا که نوشته است آفات قفلت از جنبه وجودی قرآن، در واقع ما اینا سریع رد میشیم چون تکمیل خیلی خوبیه برا بحث. دیدین که تو اونجا داشتید که لا یمسه الا المطهرون. حالا اگه این آیه رو نگاه کنین، همین پاراگراف آخر این صفحه میگه خب این قرآن چیه؟ تنزیل من رب العالمین. خب دقت کنین، میگه آقا این قرآن همینطور فکر نکن، یک کتابه، یک حقیقت تنزیلی است. تنزیل یعنی همینطور یواش یواش چطور شده است اومده پایین. همین که میگه تنزیلی است یعنی وجودی است. حالا مثال همه بحثایی که کردیم اینجا به دردت میخوره. یه بحثی فلاسفه دارن خیلی عالیه، میگن هر جا پای نزول و شدت و ضعف بود پای وجود هست، و هر جا پای شدت و ضعف نبود پای ماهیت است، ماهیت هم که عدمی است. ببینیم این میز هیچ وقت نمیتونه جلوه کنه یه میز نازله ای ازش صادر بشه. بر همین اصلا میز ما نداریم تو دنیا. چرا؟ برای اینکه خودمون اومدیم قرار گذاشتیم یه سری چوب سر هم کردیم، به نسبت ما اسمشو گذاشتیم چی؟ میز. خارجیت عالم یه مرتبه از وجود به نام عالم ماده است دیگه. این میز و این دیوار و این سنگ و اینا سنگ و دیوارشون خارجیت نداره، وجودی نیست، نسبیه. شکلای مختلف و حوائج مختلف اینا رو برداشته اسم و رسم برایش قائل شده است، اصالت خارج. خب پس اولا دیدید که این میز و این دیوار وجودی نیست، ثانیا دیدین که تنزیلی نیست، یعنی جلوه نمی کنه. حالا از اون ور تمام این عالم جلوه وجود مطلقه، یعنی حضرت حق که وجود مطلقه است هی جلوه کرده است، ملائکه، عالم کرسی، عرش، اینا همش جلوه وجود مطلقه. پس هر جا پای وجود هست پای نزول هست. بنابراین وقتی که داره تو قرآن عزیز میگه که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، یه مرتبه بعدش میگه تنزیل من رب العالمین، یعنی یک حقیقت نوری است که همینطور نازل شده است. بعد حالا تا اینجا روشن شد، پس یک حقیقت نوری است که جلوه کرده است و جلوه کرده است از اون بالا تا پایین. بعد میگه که عفب، نگاه کنین همینجا تو خود همین صفحه، عفب هازل حدیث انتم مدهنون، یعنی شما این مسئله به این مهمی را دارین ازش چشم میپوشی؟ کدوم مسئله؟ اینجا سواله، یعنی کدوم مسئله؟ میخواییم آیه بعدیش هم بخونم در صفحه 253، و تجعلون رزقکم انکم تو کذبون، اصلا رزقتون شده است که زیرش بزنید. چی از زیرش بزنیم؟ قرآن کسی مسلمان قرآن از زیرش زدن؟
نبوت نبی رو زیرش زدم. اصلا این آیات موضوعش چیه که میگه زیرش زدن؟ این آیات که موضوعش قرآن نیست، موضوعش این است که این قرآن یک حقیقت متعالی است که بر قلب مطهر نازل شده است. موضوع در اینجا اینه که پس اولا یه المطهرون هستن که این خانواده عصمت و طهارت با اون حقیقت قرآن ارتباط قلبی دارن و جنبه وجودی قرآن را میدونن، و بعد میگه شما مسلمونا این مسئله رو دارین چشم پوشی میکنی به هازل حدیث مدهنون. بعد میگه نه تنها چشم پوشی میکنین، تمام زندگیتون یه جوری غیر اینه. الان من و شما تمام کتابا، دانشگاها، حوزه ها عموما موضوع رجوع به حقیقت اهل البیت و اون جنبه باطنی که این همه پیامبر خدا و خود ائمه روش تاکید دارن، این روایت های عجیب و غریبی که برای ما گذاشتند و رفتن، اصلا انگار نه انگار که اینا هست. یعنی در حد انگار نه انگار که اینا هست که اگر ما بخوایم بگوییم میشه یه چیز یخته غیر قابل عادت. حالا شاید برسیم اشاره عرض بکنم. به هر صورت معلومه که دارن میفرمان آقا یه چیزی را دارید از دست میدین. من کاری به کسی ندارم، جلم که نمیخوام بکنم، میخوام بگم یه چیزی بسیار مهمی طبق این آیات هست و اون حقیقت نوری قرآن که به قلب ها باید برسه و صاحب طهارت مطلقه دارای اون حقیقت. این یه فرهنگ، در این فرهنگ رجوع به حقیقت قرآن میشه و این فرهنگ رو اگر ما از دست بدیم، عنوان کتاب آنگاه هست که فعالیت های فرهنگی پوچ میشه. در صفحه 253 400 به آخر مونده، اینا بخونی. مسئله ارتباط مطهرون با حقیقت وجودی قرآن مسئله مهمی است که اکثر مسلمانان و قرآن خوانها متاسفانه از آن به راحتی میگذرند، ولذا فرهنگ فوق العاده مهمی که بشریت را از پوچی نجات میدهد نادیده میگیرم. امیدوارم که من اگرم سری گذشتم از این بحثا، شما با حوصله مطلب و سطر سطر دنبال کنید، این مسئله خوب روشن بشه. ببینید اول کتاب تا حالا هی قدم قدم اومدیم تا ببینیم آخرش ما باید برسیم به این که کتاب هدایت ما را به کجا میبره و متذکر میشه. در صفحه 254 باز کمک میخوایم بگیریم از بعضی جملات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و روایاتی که در این رابطه هست، تا ببینیم چرا امثال حضرت امام هم رو این مسئله تاکید دارن. اگه شما جملات مقام معظم رهبری را تو همین سفر قم عنایت کردین، دیدین از خودتون میپرسید یه آدم دانشمند عمیقی که کلمات نشون میده خیلی خوب افقهای معنوی رو میشناسد، به اسم امام که میرسید میبینین که با یه شیدایی و تجلیل فوق‌العاده. اگه به نظر من وصفی دیگه ایشون داشتن بازم میگفتن. خب از خودتون میپرسید، ببینید اصلا کاری با ایشون ندارم، این نمونه رو ببینید، از خودتون بپرسید اینا چی در امام دیدند که اینجوری شیدان، چه افقهایی را. شما دیدین با بسیج که صحبت میکردن باز تأکید کردن که آقا این یک حقیقتی بود که به قلب امام رسید. مثلا این واژه ها
واژه‌هاییست که داره شما را به یه جای دیگه میگه نگاه کنید. عرض منم تو همین تیک است. نتیجه که میخوام بگیرم این که ما نظرمون است که حضرت امام راهی را که جلوی ما باز کردن راهی است که خیلی جوانب درش در نظر گرفته شده در مسائل معرفتی و غفلت از این جوانب ما را دوباره تو اون ته صف نگه می‌داره. حالا همین غزلشون رو اینجا ببینید در همین رابطه چی میخوان بگن. میگن کاش از حلقه، میخواستم ببینم تاریخش چیست، یادم رفت تاریخ رو بنویسم، گاهی غزلشون تاریخ هم داره. کاش روزی به سر کوی تو هم منزل بود. عموماً این غزلها در مدتی که جنگ و اینا بوده است و به بعد هست، یعنی آدم گاهی من غزلها رو نمیزن توی اوج مسائل پرمشغله دنیای سیاست و اینا، ایشون در اون افق خودشون دارن قصه احوالاتشون میگن. کاش روزی به سر کوی تو هم منزل بود، که در آن شادی و اندوه مرا در دل بود. لاقل بلد بودم قصه بخورم. ببینید یه عارف هیچ وقت دنیا نمیتونه قصهش بدید. چکارش بکنم؟ همه چیز دارم ازش بگیرم، چیزی نبود که بگیرم، همه چیز داره بهش بدم، چیزی بهش ندادم. میگه ای کاش من در هرمانو میشناختم و قربو میشناختم تا غم و شادی داشتم. بقیه مردم که غم و شادی ندارن الکیه، اونی هم که غم و شادی داره یه چیز دیگه است. کاش شرطش چیست؟ کاش از حلقه زلفت گرهی در کف بود، یعنی وسیله اتصال. میگه اگه بود چی که گره باز کنه عقده هر مشکل بود، یعنی گره های معرفتی را باید با اون حل کرد. من برداشتم از این غزل به دلیل سیاقای بعدیش اینه که خدایا من یه اونسی میخوام که اینا باید یه حلقه ای پیدا کنم، که زلف وسیله وصله به محبوب دیگه. میگه حلقه زلفی باید در کف من باشه تا این اتصال برقرار شد. کتاب و درس که نمیتونه این کارو بکنه. دوش که از هجر تو دل حالت ظلمت گده داشت، یاد تو شمع فروزنده آن محفل بود. یعنی هجر خدا نباشد قلب ظلمت کده، حالا هرچی میخواد توش باشه، فقط نور خداست که قلب و نجات میده. میگه اون وقت در اون حالت یاد تو شمع فروزنده این محفل بود. دوستان فوق‌العاده است این غزلا. اگه یادتون باشه من یه تیکش اون جلسات اول این کتاب عرض کردم، اما اونجا فقط افق نشون میدم، حالا اینجا نکات ظریف‌تری را میگه. دوستان میزده و مست و زهوش افتاده، بی نصیبان که در این جمع چو من عاقل بود. همون ظلومن جهولا را میخوان معنی کنن، که انسانی که نتوند امانت الهی را بگیرد عاقل و عالم است. خب حالا عاقل است به این که بفهمه دنیا چه خبره است، حالا با این وزداق برداشتن این چیز سوبسیدا چه بلای سرمون میاد، همین ها دارد گرگه میکنه. و یاوم که خودش مطرحه، میگه آقا دوستان اونایی که ما دلمون میخواد باشون اونس بگیریم در مقام ظلوم و جهول بودند، ظالم بودند به نفس و منیت خودشون، جاهل بودند به همه چیز غیر خدا. دوستان میزده و مست و زهوش افتاده، کدوم هوش؟ هوشایی که دلار چندیه. بی نصیبان که در این جمع چومن عاقل بود، آن که بشکست. شعر را میخونم. همه قید ظلوم است و جهول، وان که از خیش و همه کون و مکان غافل بود. خوشا به حالش. آن که بشکست همه قید، همه قید داره شکسته. خب ظلومه، ظلوم به کی؟ به منیت خودش. و جهول است. گفت حضرت آیت الله حسن زاده تون کتاب بسیار خوبه الهی نامه، میگن الهی دنیا را آب ببرد، حسن را خواب ببرد. خب هم نمیگن جهول دیگه، یعنی براش مهم نیست این چیزایی که این همه مردم روش حساسه. وان که از خیش و همه کون و مکان غافل بود بر دل دل شدگان. بیشتر من برای این شعر اینا رو همه رو گفتم. بر دل دل شدگان، بعضیا دل شدن خوشا به حالشون، انه لقرآن کریم، یعنی دلن دیگه، دلشون رو دارن. بعضیا دیگه دل ندارن، دلی به دست آور تا کسی باشی. بر در دل شدگان علم حجاب از حجاب. کسی که دل شده است دیگه علم و حجاب میبینه. وقت حالا اگه کسی علم و حجاب ببینه، حالا اگه حجاب ازش برداشته بشه، حالا نورانی شده است یا نشده است؟ شده است. حالا اگه بخواد نورانی بشه باید چی بشه؟ از این علم درآد. یعنی پس باید چی بشه؟ جاهل بشه. بخونیم. از حجابان که برون رفت به حق جاهل بود. خب دلیلش هم، یعنی یکی از دوستان یه بار فرمودن که آیا این شعر تفسیر این آیه است یا تأویل این آیه؟ آیه رو نگاه کنین در صفحه 255. من عرض کردم به نظر من این تفسیر آیه است، یعنی اصلا ظاهر آیه همینه. میگه، میگه ما امانتمون را بر سماوات و ارض عرضنا و همه چه کار کردن؟ فعبین ان یحملنها، همه زیرش زدن الا انسان، انهو کان ظلومن جهولا. پس معلومه حالا که این امانت الهی را پذیرفته است، کاری خوبی کرده دیگه. پس این ظلوم و جهول مدح است نه قدح. و حضرت امام هم طبق این معنی کردن. خب اون چه که برامون مهم است همین نکته است که انسان نسبت به نفس اماره خود ظلوم و جهول باید بشه. به همین جهت من صفحه 256 از اون بالاش میخونم، انشاءالله نتیجه بگیریم بحث تموم کنیم. پس نسبت به دیدن غیر خدا جهول است. از طرفی جهل مقابل علم است. پس معلوم است یک علمی است که مانع رؤیت حق است. ولذا در مورد آن میفرمایند العلم هو الحجاب الاکبر. خب باید بشینیم جدی فکر کنیم. آخه اینا که ساده گفته نشده. چی تو میفرمان علم همون حجاب اکبر است؟ این چه نوع روی کردیست به علم که میشه حجاب اکبر؟ حجاب اکبر یعنی چه؟ یعنی بزرگترین حجابی که اصلا نمیذاره خدا دیده بشه. اینا میگن حجاب اکبر. متن با هم میخونیم. علم همان حجاب اکبر و حجاب بزرگی است که مانع ارتباط انسان با حقیقت میشود. کدام علم است که مطلوب نیست؟ علمی که نگذارد من خدا را ببینم، آن علمی که مرا به خودش مشغول کند، آن علمی که مفاهیم حقیقت باشد و نه خود حقیقت. هان حال آن علم چه علم به مفاهیم معنوی باشد و چه علم به مفاهیم غیر معنوی. وقتی که با آن علم محبوب من در حجاب رود، دیگر به چه کار می آید؟ پس نتیجه باز همین می شد که آن که بشکست همه قید. چون گفت که انسان اومد برخلاف کل آسمان ها و زمین پذیرفت این امانت الهی را، حالا که پذیرف همه قید داره زیرش زد. خب وقتی که قید، جالبه که این روایت، این آیه را زیدش اگه روایتش ببینید، یه روایتش نیست که ولایت است. این یعنی حضرت سید و شهدا وسط کربلا کاری کردن که همه قیدها را زیرش زدند و به چیزی جزوش یزید و قلدری یزید و اینا رو اصلا به چیزی نیدن.
دشمن ممکنه بگه آقا چی تو این همه لشکر رو ندیدی؟ خب نبود که ببینم، دروغ بود، اون چه که بود خدا بود که خدا بود. بله، چی میخواستیم بگیم؟ هنوز اون چه میخواستیم بگیم برای این جلسه نگفتیم. این شعرم بخونیم ببینیم کمک میکنه. قبل از این شعر اول میخونیم. عاشق از شوق به دریای فنا غوطه ور است. دریای فنا یعنی همین که اصلا نمیتونه به خودش نظر کنه، خودش اصلا تو این دریا هیچ شده، بی خبر آن که به ظلمت کده ساحل بود. میگه این بی خبره، ظاهرش با خبره، با این که تو ساحل است نه، او قشنگ افقا میبینه، ته دریا چقدر بلند است، آدم ها را میبینه، اون که وسط دریا است یه چی نمیبینه، تو موج گیره. میگه اما این بی خبره است. حالا این شعرم ببینیم تا ببینیم چه کار کنیم. مولوی میگه عقل گوید شش جهت حد است و دیگر راه نیست. این همون عقله که حضرت امام میفرماد که اقال است. عقل گوید شش جهت حد است و دیگر راه نیست. عشق گوید راه هست و رفته این ما بارها. کمک ببینید میکنه. یعنی آقا یه ساحتی دیگه هست که اگه از اون ساحت نگاه کنید همه چی یه جور دیگه است. این که عرض میکنم این شعر خیلی فوق‌العاده است، چون در ساحت عقل واقعا دیگه بیش از شش جهت کجا هست؟ خب آخه فقط شش جهت هست دیگه، یا بالا و یا پایینه، یا این طرف و یا این طرف و یا این طرف و یا این طرف دیگه چی؟ خب شما اگه تو این ساحت سخن بگین هیچی دیگه نیست، هیچ جهتی دیگه نیست. خب بابا شش جهته. اگه ساحت رو عوض کردی، از جهت در اومدی، میبینی اصلا جهت چیه. طرف اومد خدمت امیرالمومنین، چقدر این روایت عجیبه، گفت که میگین شما توی بهش مومنین رو به یمینشون میدین نام اعمالشون رو، خب پس از اون ور خب دست چپم که دارن شما میگن اصحاب یمین. خب اینا فقط یمینه؟ مگه میشه هر یمینی یسار داره، هر راستی چپ داره؟ حضرت فرمودن که یه آتشی بیارید، یعنی یه هیزم آتش روشن کن. گفتن طرف روی اینه به من نشون بده تا من پشتش نشونت بدم. همش روه آتشه، ببینین همش روه. خب پشت آتش هم که همون آتش است، روی زاویه دیده میخوان بهش بدن دا. که گاهی اصلا جنس عالم جنسی نیست که بگوی خب تمامش چطوری میشه راست باشه چپ میخواد. جالبه میگن اصحاب شمال یا مثلا میگن جهنمی ها تماما چپ هند. اخی که تفسیرهای دقیقا ببینین، میگن چون اصحاب یمین جنبه میمنت و مبارکی خودشون روش دادن، شخصیتشون نور است. اصحاب شمال جنبه مشعمت خودشون روش دادن، تماما ظلمات هم. میخواییم بگیم که مولوی میخواییم بگه آقا یه ساحت دیگه هست، اگه تونستین وارد اون ساحت بشین. شما هنوز دوباره بگم آقا بالاخره علم، خب راست میگوی علم بالاخره همین هاست دیگه، کسی که منکر اینا نیست. آخرش در موتن عقل جزئیه شش جهت هست. اون که منکرست منکر این نیست، نظر به یک ساحت دیگه دارد که در اون ساحت یه جور دیگه است. هنوز حرف تمام نیست، میخونیم. حال با تمام این حرف ها، اولین مشکلی که برای شما پیش می آید همین جهول بودن است. عجب، این همه زحمت بکشیم جهول بشیم؟ که باید نسبت به رسم زمانه و عادتهای فکری جاهل باشیم و این خلاف عادت زمانه است. شما حتما شنیده وقتی که حضرت منورن ظهور می کنن همه میگن این دین جدید آورده است. این دین چی میخواه بگه؟ نمیخواه بگه افقی که حضرت می نمایانند با تمام افقی که همه درش هستن فرق میکنه. جمله رو نگاه کنید، میگه باید نسبت به رسم زمانه و عادتهای فکری جاهل باشیم و این خلاف عادت زمانه است و با قدم گذاشتن در خلاف عادت زمانه است که بصیرت حقیقی شروع می شود. به نظر من چاره ای نداشت ملتی که نمیتوند وارد عالم قرب الهی بشه به وسیله قلب، اهل البیت رو نفهمند. اهل البیت نفهمیدنی بودند الا برای شیعیان خاص. هنوز حوصله کنیم؟ حافظ خیلی قشنگ میگه، واقعا اسرار میگه، میگه که آقا جون میدونی من چطوری نجات پیدا کردم؟ از خلاف آمده عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از این زلف پریشان کردم. خیلی گوش بدین به این شه. میگه آقا میخوای کام بگیری، انس بگیری با حقیقت، چون اینا فرهنگشون اینه دیگه، وقتی میگن کام منظور اینه که حجاب بره حقیقت، قلب با حقیقت رو بروش. میگه میدونی شرطش چیه؟ از خلاف آمد عادت. باید از این رسم و رسوم و این فکرای عادی و این که آقا اینشون مثلا تو اولمپیا اول شده پس خیلی موفق است و اینا مال خودشون، ما نمیگون نه، اما یه چیزی دیگه موفقیت حقیقی است و اون این که الهی اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. یعنی یک لحظه نظر حضرت رب العالمین به آدم بیفتد و انسان را عبد بپذیرد. خب حافظ میگه که این یه پریشانی است. کسب جمعیت، جمعیت میدونید دیگه، یعنی انسان در مقام یگانگی با حق قرار بگیرد، از نظر به کثرت و نون و باغ و اینا آزاد بشه. میگن کسب جمعیت. میگه این کسب جمعیت رو چطوری به دست آوردم؟ از این زلف پریشان. یعنی از این که از این زندگی عادی نرم آروم آروم برو، آروم آروم بیا. میگه نه خودم اصلا سخت شد بس. دقت کنید، یکی از ام سوال کرد هرچی کرد. گفت، گفتم نه. بعد گفت که چی؟ گفتم تا سوال میکنی نه. گفت خواهی سوال نکنن؟ گفت منم دیگه نمیگم نه. و چیکار کنیم؟ هیچی. چیکار کنیم؟ فقط نظر، فقط نظر. حالا گوش بدونیم چی میشه. شعر حیفس برد، من تازه یه شعر دیگه هم میخوام بگم، اونم عجیب، مولوی قوقا کرده است. اینجا میگه که چی؟ میگه کسب جمعیت از این زلف پریشان. زلف پریشان یعنی همینه که الان ما داریم بحث میکنیم، که شما تش نمیدونی چیکار کنیم. اینا میگن زلف پریشان، یعنی هم یه رجوع است، هم هیچ چیزی نیست که دستش بگیریم. میگه آقا میدونی من این مسئله رو چطوری حل کردم؟ کسب جمعیت از این زلف پریشان کردم. مولوی کمک میکنه، من مولوی رو هم میخونم و انشاءالله خود خدا کمک میکنه. مولوی یه هی میگه میگه میگه، کلی که میگه میگه، میدونی یا نه؟ بعد از این، خوب دقت کنید شعرش، بعد از این گر شرح گویم زبلهیست، زان که فهم آن ورای آگهیست. خیلی عالی گفته. آگهی یعنی چه؟ یعنی همون علم دیگه، العلم هو الحجاب. میگه من خیلی احمقم اگه دیگه ادامه بدم حرفا، بعد چیکار کنم؟ هیچی نگو. بعد از این دنبالش هم میخونم، بعد از این گر شرح گویم، اصلا شرحی نیست، رجوعیست. پیغمبر فرمودند حب به علی کار ازش میاد، حب رجوعیست. بعد از این گر شرح گویم زبلهیست، زان که فهم آن ورای آگهیست. پس چه کار کنم؟ لاجرم کوتاه کردم من زبان، گر تو خواهی از درون خود بخوان. جلس ببخشین اون فصل نهم، تمام اون فصل این بیت آخر است. لاجرم گر، از اینجا میخون، لاجرم کوتاه کردم من زبان، گر تو خواهی از درون خود بخوان. یعنی ما انشاءالله دو تا فصل مهم داریم، حالا هنوز بحثمون مونده است، ولی یکی جلسه نهم است که رجوع به حق است از طریق خود، و یکی هم فصل دهم است که اون آزاد شدن است از قید زمان برای رجوع به حق. خداوند انشاءالله خودش اونجور که برای اولیاش تجلی کرده است از ما دریغ نفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.